أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه مربوط به عمومیت قاعده نسبت به شبهات حکمیه است. به عبارت دیگه در جهت سوم بحث در اینه که آیا قاعده قرعه هم در شبهات موضوعیه جاری میشه و هم در شبهات حکمیه، یا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. خب اینجا انظار مختلفه. جمع زیادی قائلن به عدم جریان قاعده قرعه در شبهات حکمیه، اما برخی که شامل تعداد کمتری می شود معتقدند قاعده قرعه در شبهات حکمیه هم می تواند جریان پیدا کنه. هست کسانی که قائل به اختصاص قاعده قرعه به شبهات موضوعیه است، اون هم با حالا توضیحی که خواهیم داد. مرحوم مراقی صاحب عناوین، از اونجا که کلام ایشون یک کلام نسبتاً مفصلی است و مشتمل بر برخی مطالب سودمند، اجمالی از کلام ایشون رو عرض می‌کنیم و انشالله بعد سخنان دیگر رو هم مورد بررسی قرار میدیم. مرحوم مراقی به طور کلی یک معیار کلی و عام برای جریان قاعده قرعه ذکر میکنه و تلاش میکنه هیته جریان این قاعده رو با ملاحظه این معیار مورد ارزیابی قرار بده و تعیین بکنه. و اون این که مجرای این قاعده جایی است که امر مشکل و مشتبه و مجهول باشه و هیچ سبیل و راهی برای خروج از مشکل در شرع وجود نداشته باشه، و چنانچه مخرجی در شرع به هر ترتیبی تعبیه شده باشد و راهی قرار داده شده باشه، اینجا قاعده قرعه جریان پیدا نمی کنه و اساساً خروج این موارد از قاعده قرعه را خروج تخصصی می داند نه تخصیصی. این اجمال نظر ایشونه. اما برای این منظور می فرماید مشتبهات به طور کلی بر سه دستند. بعد از این که میگه فرقی بین این سه واژه وجود نداره، مشکل، مشتبه، مجهول، ملتبس، اینا واژه هایی هستند که عرض به حضور شما یک معنا بیشتر براشون متصور نیست و تعبیر ایشون اینه که منظور از مشکل و مشتبه و مجهول به معنا، این عبارت رو قبلا هم خوندیم، کون شیء مشتبهن لا سبیل الى رفع ذلك به طریق معتبر شرعا حتی یکون مخرجا للحکم فی تلک الواقعه فمتا کان له سبیل مثبتون لم یکن ذالک من الاشکال و الاشتباه فی شیئن بل هو معلوم بالمعال و این کان مشکلن ابتداءن. می‌فرماید این در عناوین جلد 1 صفحه 352 می‌گوید به طور کلی اگر یک راهی وجود داشته باشه که به اصطلاح در اون واقعه حکمی رو برای اون مورد تعیین بکنه، این ابتداءً مشکل دیده میشه ولی معالاً مشکل نیست. بعد این معیار را مستند به دو چیز میکنه: یک، مقتضی النصوص، و دو، النظر السلیم. هذا و هذا هو مقتضی النصوص و معد النظر السلیم و معد النظر السلیم. این مقتضای نصوص و معدای نظر سلیمه. حالا روایات و عرض به حضور شما، نصوصی که مورد نظر ایشونه همین است که خوندیم، که ایشون برداشتش از این روایات اینه که معمولا در اینها هیچ راهی برای خروج وجود نداره. و بعد می‌فرماید نظر سلیم هم همینو اقتضا میکنه. وقتی سخن از این است که به اصطلاح قرعه بیندازیم، واقعا قرعه کنه آخرین راه حله. این که ما به یه روشی پناه ببریم که با مثلا تیر و کاغذ و اینها بخوایم تعیین بکنیم، این معلومه که راهی جز این براش وجود نداره، که اگر این کار نشه اون آثار یعنی تعطیل احکام، اثارت الفتنه و الفساد، هرج و مرج، اختلال نظام و این امور پیش میاد. بعد برای توضیح این مطلب ایشون میفرماید مشتبهاتی که به نوعی حکم شرعی در حکم شرعی برای اونها مدخلیتی وجود داره سه دستند: شبهات حکمیه، شبهات یا موضوعات مستنبته و موضوعات محضه. یک به یک این سه رو ایشون مورد بررسی قرار میده. خب اما شبهات حکمیه میگه، میفرماید یعنی این که در شریعت حکم اون شی معلوم نباشه. هر چیزی که در شرع حکمش معلوم نشده باشد، این شبهه حکمی است. حالا یا از باب این که نصوص عرض به حضور شما از این جهت کوتاهی دارن، و یا به جهت این که از مستقلات عقلیه نیست که حکمش به وسیله اون معلوم بشه، یا به این دلیل که مثلا اجماعی هم برش قائم نشده، یعنی همون طرق و منابعی که با اونها حکم شرعی معلوم میشه هیچ کدام برای این حکم معلوم نکردن. فرقی هم نمی کنه در این جهت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی و اقسام مختلفش. بعد شبهه موضوع به صدا موضوعات مستنبته رو معنا می کنه، که موضوعات مستنبته منظور اون موضوعاتی است که از لغت و عرف استنباط میشه، یعنی خود این لفظ در کلام کسی که قولش در حکم شرعی معتبره ابتداعا واقع شده، حالا یا به وسیله امضا این داخل در محدوده شرع شده، ولی ترتب حکم منوط بر این است که این موضوع روشن بشه. مثلا وصیت، اقرار، عقد، اینا اموری است که مفهومش از عرف و لغت استنباط میشه ولی به عنوان موضوع حکم شرعی در ادله، حالا چه در کتاب و چه در سنت، چه امضاءن چه تأسیسن ذکر شده. و به هر حال ما باید معنای این رو بدانیم تا بتوانیم حکم را بر اون بار بکنیم. و موضوعات محضه هم یعنی موضوعات و معانی و مفاهیمی که مشکلی از حیث معنا ندارن، معناشون کاملا روشنه لکن اشکال در تطبیق و در مصداق، که آیا این مصداق برای اون مفهوم و معنای کلی هست یا نه. اگر معلوم بشه اندراج این فرد تحت اون عنوان، حکمش واضح و روشنه. اون وقت می‌فرماید برای این سه قسم صور و حالاتی متصوره و بخشی از این صور و حالات رو ایشون نقل میکنه، اون هم با این غرض که مورد قاعده قرعه معلوم بشه. اما در رابطه با قسم اول یعنی شبهات حکمیه میفرماید اساسا شبهات حکمیه داخل در مفهوم و معنای مشکل که در روایت قرعه آمده نیستن. برای اینکه شبهات حکمیه یا ادله‌ای وجود داره که مبین حکم، یا اصولی که در واقع در فرض شبهه در حکم مبین وظیفه مکلفینه. بنابراین یا با امارات و ادله یا با اصول عملیه این شبهات قابل رفع هستن.
خب اول کلام که ممکنه قرآن یکی از این امارات باشه، قرآن یکی از این اصول عملیه باشه، شما چطور قرآن رو مخلوط گرفتید که قرآن خارج از این اصول عملیه معهود ما هستش یا خارج از امارات ما هست؟ قرآن امارات و جمعیان امارات،
این یه اشکالی خود ایشون مطرح کرده، حالا عرض میکنیم و تقریبا 4 تا پاسخ داده، اونم حالا عرض میکنیم، البته با یه تعبیر دیگری، ولی تقریبا همینه که به عنوان یه انقلت خود ایشون ذکر کرده. در موردش این احکام تکلیفیه که تکلیفش معلومه، در مورد احکام وضعی هم ایشون میگه بالاخره ما اصولی داریم از جمله اصالت الفساد، اصالت العدم و قاعده اشتغال و امثال اینها که باعث میشه در خود حکم شرعی دیگه اشتباه و اشکالی باقی نمانه. تو این روایات در واقع گفتن القرعه تو فی یا ففی کل مجهولن القرعه یا کل امر مشکل ففی القرعه. بنابراین وقتی خود شارع حکم را با اماره یا با اصل تبیین کرده، دیگه این لیسه به مشکله، این مشکلی نیست که بخواد مشمول این امور قرار گیره. بعد این رو تأیید میکنه، این مطلب رو با مطلبی که شهید در قواعد گفته که ولا یستعمل فی الفتاوا و احکام المشتبهه اجماعا. قرعه در فتاوا و احکام مشتبه اجماعا از حضور شما جریان پیدا نمیکنه و استعمال نمیشه. و این هم سرش میفرماد، این که گفته اجماعا جریان پیدا نمیکنه، برای اینکه این اصلا از مصادیق مشکل نیست و لذا خروج شبهات حکمیه از مورد قاعده قرعه تخصص است نه تخصیص. بعد یه اشکالی اینجا خود ایشون مطرح میکنه که لا یقال، بعد جواب میده لا یقال که چه فرقی است بین ادله اصل براءت و بین ادله قرعه. همطور که ادله اصل براءت در جایی که چیزی مجهوله یا حالا مما لا یعلمونه یا دلیلی برش نیست حکم براءت میکنه، خب ادله قرعه هم از همین قبیله، یعنی کأنه اونم یه راهیست هر به حضور شما برای خروج از اشکال. اگه بخوایم لسان ادله براءت رو بر وزان ادله قرعه بیان کنیم، میتونیم بگیم کل مجهولن یبنا فیه علی البراءه. خب اینجا میگه کل مجهولن ففیه القرعه، ادله براءت هم میگه کل مجهولن فیه یبنا علی یبنا فیه علی البراءه. پس به چه ملاکی شما دلیل براءت را مقدم میکنید بر دلیل قرعه و میگید تا زمانی که براءت امکان داشته باشه جریان اصل براءت نوبت به قرعه نمیرسه، وقت بعد نتیجه بگیرید خب با براءت اشکال و اشتباه مرتفع میشه و این مخرجی است و راهی است برای خروج از اشکال، لذا نوبت به قرعه نمیرسه. این اشکالی است که همین دیگه تقریبا اشکال شما. صاحب عناوین چهار پاسخ به این اشکال میدن. میگن این کلام من وجوه مندفع است، اما اشکال اول، یعنی پاسخ اول یا اشکال اول به این ادعا، میگن بر فرض ما بپذیریم که حکم در هر دو مقام معلق بر مجهول شده، یعنی موضوع در ادله براءت و موضوع در ادله قرعه مجهول باشه. این معناش اینه که اصلا ما قبول نداریم که موضوع در ادله براءت مجهولون باشه. فرق است بین ما لا یعلم، مثلا لفقدان النس، و مجهول. این اولین ادعایی که ایشون میکنه، میخواد بین وقتی میگه علا فرض تسلیم این که حکم در هر دو معلق بر مجهول شده، معناش اینه که در قرعه حکم معلق بر مجهول شده اما در براءت حکم بر مجهول معلق نشد. این در واقع میشه اولا. بله بله، ایشون اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه ما لا یعلم غیر ما جهل فیه یا مجهوله. این که انسان چیزی ما ندانیم معناش این نیست که این مجهوله. این اولنه. حالا اینو دیگه دلیلی براش نیورده، فقط علافر میگه معنای علافرز تسلیم اینه دیگه. این اولن. ثانیاً حالا من عرض میکنم بعد بررسی میکنیم. ثانیاً ادله براءت اخص است از ادله قرعه. بر فرض که موضوعشون واحد باشه، میگه اینها نسبت ادله این دو نسبت عموم و خصوص مطلقه و در عموم و خصوص مطلق خاص مقدم میشه بر عام. چطور؟ میگه ادله براءت، ادله براءت عرض به حضور شما اقتضا میکنه جریان براءت در احکام را. ادله قرعه عمومیت داره، اقتضا میکنه جریان قرعه را هم در احکام هم در موضوعات، یعنی چه اونجایی که موردش براءته چه اونجایی که مورد براءت نیست. خب در به اصطلاح مواجهه دلیل عام و خاص، خاص مقدم میشه که انه معنا این میشه کل مشکلن فیه القرآه الا ما یزری فیه البراءه. حالا عرض میکنم دیگه اینا رو باید بررسی کنیم که آیا اصلا این عمومیت داره، یعنی این نسبت عام و خاص مطلق بین اینها هست یا نیست. عرض به حضور شما این در رابطه با براءت، اما در رابطه با استصحاب اصل احتیاط اونها چی؟ چون یه موردش براءته. در رابطه با استصحاب ایشون میگوید که اینها مجراشون شک و عرض به حضور شما در موارد شک جاری میشن. ادله استصحاب مثلا اقتضا میکنه که استصحاب جاری بشه در جایی که شک وجود دارد و لهو حالتون سابقه. ادله قرعه عمومیت داره، اقتضا میکنه جریان قرعه را در موارد شک و شبهه، اما از این که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. پس نسبت بین اینها هم میشه عموم و خصوص مطلق، که انه معنا این میشه که کل مشکل فیه القرآه الا ما یجری فیه الاستصحاب. در مورد احتیاط هم همینطوره، در مورد احتیاط هم خب احتیاط هم در یک موضع خاص جریان پیدا میکنه، یعنی اونجایی که فرض به حضور شما شبهه هست حالت سابقه هم نیست. نه در مجرای در موارد احتیاط حالت سابقه نیست، شک و شبهه وجود داره، ولی در این حال ما مثلا یقین داریم به این که یه تکلیفی هم متوجه مکلف شده. اما قاعده قرعه اهمه، اهم از این که تکلیفی متوجه مکلف شده باشه یا نشده باشه. پس نسبت بین ادله احتیاط و دلیل قرعه میشه اون خصوص مطلق. باز که ان نگفته شده که کل مشکلن فیه القرعه الا ما یجری فیه الاحتیاط. این تقریبا به اصطلاح و کذالک به نسبه الى تخییر کل مشکلن فیه القرعه الا ما یجری فیه التخییر، یعنی که انه نسبت بین ادله قرعه و ادله اصول عملیه را عموم و خصوص مطلق دانسته که قهرن در چنین وضعیتی دلیل قرعه مقدم، دلیل اصول عملیه مقدم می شود بر دلیل قرعه، چون نسبت به اونها خاص محسوب میشه و خاص مقدمه بر عام. اینم پاسخ دومش، یعنی در واقع بله دیگه میشه پاسخ دوم، چون اون یکی علا فرض تسلیم بود. البته اینو ایشون کلن تحت عنوان همون اولی آورده، احدها آورده، ولی اون علا فرض تسلیم رو هم اگر یه اشکال بگیریم میشه در واقع اشکال دوم. اشکال سوم عرض به حضور شما این است که حالا این به نوعی در واقع از دل اشکال دوم بیرون میاد، منتها تصریح میشه به نکته‌ای که اشاره کردیم، این که در دلیل اصل براءت حکم بر مشکل و مجهول و مشتبه معلق نشده، اما در عرض به حضور شما بر چی پس معلق شده؟ می‌فرماید معلق شده بر کل مالم یرد فیه امرون ولا نهی، یعنی حتی مالا یعلم که گفته میشه معناش اینه، یعنی لم یرد فیه امرون ولا نهی یا مالا یعلمون، و این با اشکال معناش متفاوته. در یه مواردی صدق هر بزرگ شما ما لم یرد امرون ولا نهی میکنه، اما مشکل و مشتبه برای صدق نمیکنه. تعبیر ایشون اینه: فنقول فی مورد من موارد شبهت الحکم انهو یصدق علیه انهو مما لم یرد فیه امرون ولا نهی او مما لا یعلم فیجری فیه الاصل و یخرج عن الاشکال فلا وجه للقرآن. میگه در یه مواردی هست که صدق مشکل میکنه، در بعضی از مواردی که حکم مشتبهه، و اما از موارد ما لم یرد فیه امر ولا نهی، خب در این موارد قطعا اصل جاری میشه ولو عنوان مشکل هم صدق میکنه، ولی چون عنوان ما لم یرد فیه امر و نهی وارد شده، اینجا جای اصل براءت و جای قرعه نیست. بعد ایشون میگه فرق بین این دوتا اینقدر واضحه که اگر کسی کمترین فهم نسبت به این عناوین داشته باشه و دقت بکنه میفهمه که این دوتا کاملا با هم متقابطن. این که حکم معلق بشه بر کلمه مشکل یا معلق بشه بر مالا یعلم، و اگر اینها با هم فرقی نداشت، چرا همه جا در موارد اصل براءت حکم معلق شده بر ما لا یعلمون یا ما لم یرد فیه امر ولا نهی، هیچ جا کلمه مجهول یا مشکل رو نیورده؟ این معلوم میشه این جهت خصوصیت داره. اینم اشکال سوم. اما اشکال چهارم، اشکال چهارم ایشون یا پاسخ چهارم ایشون اینه که در تعابیری که در مستندات قاعده قرعه ذکر شده، این تعبیر زیاد به چشم میخوره: کل امر مشتبه ففیه القرعه. درست که لفظ امر عامه، کل امر مشتبه یعنی میتونه این امر یه موضوع باشه، میتونه حکم باشه، پس کل حکم او موضوع مشتبه ففیه القرآن. این به حسب ظاهر اولیه این دلیل معناش همین، لکن انصراف پیدا میکنه به خصوص اون امری که در مورد موضوعات نه احکام. این رو هم ایشون میگه این انصراف برای کسی که ابنا تأملی بکند کاملا روشنه. کل امر مشتبه در واقع انصراف پیدا میکنه به موضوعات و احکام از این دائره خارجه. اینم اشکال چهارم. بله تو همه اوناش حرفه، حالا صاف کنید شما اینا، حالا دیگه باید موقع بررسی. اما اشکال پنجم ایشون یا پاسخ پنجم ایشون به این قول این است که نهایت همراهی ما اینجا میتونه این باشه که شارع دو طریق در مورد شبهات حکمیه ذکر کرده، یکی عمل به براءته، یکی عمل به قرعه. یعنی از همه اون اشکالات گذشته عدول بکنیم. فوقش اینه که اینجا در مشتبهات شارع یک راه براءت گذاشته و یک راه عرض به حضور شما قرعه. حالا عمل به براءت و حسب ظاهر اقرب به شریعت سمحه سهل است، چون براءت نفی تکلیف میکنه، قرعه بالاخره یکی از دو تکلیف رو ثابت میکنه. خودشان تکلیف قرعه نمیکنه. نه، قرعه انداختن که بالاخره یه تکلیف هست، ولی این تکلیف بالاخره، یعنی میخواد بگید مضاعف میشه مشکلش، منظورتون چیه؟ حالا این تکلیف دیگه، حالا بالاخره یکی از اون میزان، یعنی مثلا میخواد بگید که زحمتش بیشتر میشه دیگه، حالا اینم میشه گفت. بله، حالا یه حال این رو ما داریم. ما در مورد استصحاب و قاعده اشتغال البته خب اینطور نیست، چون بالاخره در استصحاب معمولا تکلیفی ثابت میشه، یا در مورد اشتغال یه تکلیفی ثابت میشه، ولی در این موارد، یعنی استصحاب و اشتغال، اجماع داریم بر این که اصل مقدمه بر قرعه است. یعنی در مورد براءت و ایشون میگه خب اسباب این که اوفق به شریعت سمحه سهله مقدم میشه بر قرعه. در مورد استصحاب و اشتغال میفرماید خب اینا نمیشه اینها رو مثل براءت بگیم که اوفقه، ولی اینجا به خصوص ایشون دیگه پناه میبره به اجماع. میفرماید اجماعی است که اگر اصل راهی برای جریان اصل باشه این مقدمه بر قرعه است. پس بله در مورد تأخیر دیگه اون یه چیز داره. بله
اونم این قرعه است
و بله مثل قرآن است. بله، عمده مشکلات اینا در مورد این سه تا اصل پیش میاد. به قول شما از نظر نتیجه خیلی تخییر شاید تفاوتی با قرآن نمی کنه. به هر حال کنه محصل فرمایش ایشون این شد که بالاخره مهمترین دلیل برای تقدم اصول عملیه بر قرعه اجماعه، همونطور که شهید در قواعد هم چنین ادعایی کرده بود که این اجماعیست که به اصطلاح قرعه بله در این موارد استعمال نمیشه. اینا همه درباره به اصطلاح شبهات حکمیه بود. این در عرض حضور شما عناوین جلد یک صفحه 353 تا 355 تقریبا سه صفحه خبر عددی را حقیقتش دو صفحه بیشتر در مورد موضوعات مستنبطه هم ایشون تقریبا همین بیان رو داره و ادعا میکنه که در موضوعات مستنبطه در واقع در معدای لفظ اجمال وجود داره. اگر یه موضوعی از موضوعات مستنبطه بود و شبهه بود، محل شبهه بود، معناش معلوم نبود، یعنی در واقع این لفظ اجمال داره و این دیگه داخل در اون امر مشتبه که مورد قرآن نمیشه. چرا؟ چون در شبهات موضوعیه مستنبطه راه خروج از اشتباه عرف و لغته. اینجا ما یا نهایت امارات، ما باید ببینیم عرف مثلا برای وسیعت، برای عقد، برای عدق چه معنی کرد، یا لغت رو به لغت مراجعه بکنیم، یا فوقش اینه در جایی خود شارع این رو بیان کرده به امارات شرعیه رجوع بکنیم. از این حال خارج نیست. یه جایی مثلا فرض کن شارع برای سفر یه معنای خاصی ارائه داده، خب اینجا باید به امارات مربوطه رجوع کنیم و این موضوع مستنبطه را با اون امارات معلوم بکنیم. اگر هم بین اینها تعارض پیش آمد، یعنی در بین عرف، لغت و یا امارات شرعیه تعارض پیش آمد که بالاخره این معنا مرادی اون معنا، اینجا هم رجوع به مرجحاتی که در جای خودش تعیین شده میکنیم. بنابراین اصلا امر مشتبه نیست تا بخواد در اون رابطه به قرعه مراجعه بشه.
اینجا منظور ماهیت موضوعات مستنبطه هستش که درست به
مفهومش همون معنا،
نه تحققش.
نه متحقق کار نداریم. این معنا اصلا سفر رو نمیدونیم مثلا معناش چیه،
یا غنا چیه،
یا غنا چیه مثلا
چیه؟
مثلا اینا مفاهیمی است که برای ما معناش معلوم نیست. در این حال موضوعات محضه هم نیست. حالا تعبیر ایشون موضوعات مستنبطه، یعنی معناش هر موضوعی شما باید معلوم بشه، حالا یا از لغت معلوم بشه یا از شعر. اونی که به لغت مربوطه رجوع میکنیم به کتاب لغت و به عرف. اونی که در شعر معلوم به اصطلاح باید معلوم بشه رجوع میکنیم به امارات. ها؟
لغت و عرف فقط
موضوع. چرا اگر اینجوریه، حالا بله اسم شعر او نبرده ولی کلی بله اونم باید باشه دیگه، طبیعیه یه اون به بدانه این معلوم میشه. اگر یه موضوع مستنبطه از شرع بود طبیعتاً به امارات شرعی باید مراجعه کرد. اگر مستنبط از شرع نبود طبیعتاً باید به عرف یا لغت مراجعه بشه. خب با توجه به این که اساساً مفاهیم یعنی شبهات مفهومیه موضوعیه، شبهات مفهومیه پیرامون موضوعات راهش همین طرقی است که گفته شد و با مراجعه به این طرق از اشکال و اشتباه خارج میشه. دیگه به اصطلاح راهی برای رجوع به قرآن باقی نمونه، چون با اون امور اشکال و اشتباه برطرف میشه. ما دیگه اون وقت بیاییم فرض بفرمایید رجوع بکنیم به هر حضور شما اصولی که مثل اصالت حقیقه، اصالت و عدم القرینه، اون اصولی که در دائره مباحث الفاظ مطرحه، بالاخره یا با امارات یا با اصول مربوطه تصریف و معنای این مفاهیم، این موضوعات روشن میشه. یه جایی برای اعمال قرعه باقی
نه. هم قرآن چطور میتونه مفهوم مشخص
چرا دو تا معنا میذاره؟ نه میگه این یه قرعه برمیداره، میگه معناش اینه، معناش اینه دیگه، این معناش اینه، منظوره. آره دیگه، خب اینو واقعا ذوق سلیم میپذیره اینو عرض حضور شما. این که اصلا ما بگیم اینقدر جریان قرعه دائرش وسیعه که حتی شامل تعیین مفاهیم اینجوری هم میشه، موضوعاتی که بالاخره معناش باید یا از طریق امارات معلوم بشه یا از طریق لغت و عرف، یا نهایت هم اگر شک و شبهه درش باشه اصول لفظیه تعیین تکلیف میکنه اینجا. اون وقت چطور ما میتونیم بیاییم بگیم هر حضور شما قرعه در ردیف مثلا اصول لفظیه تعیین کننده معناست؟ برخلاف عقلا که در موارد شک بین حقیقت و مجاز به اصالت و حقیقت استناد میکنن و اصولا همه اصولی که به نوعی برگشت میکنه به اصالت و ظهور، با وجود اصالت و ظهور ما چطور میتونیم بیاییم رجوع به قرعه بکنیم و اتفاقا چه بسا نتایج قرعه برخلاف همه مصادیق اصالت و ظهور باشه؟ قرینه ای به کار نیست، این قرعه انداختیم اینجا معنای مجاز منصوبه. قرینه ای به کار نیست بگیم اینجا مثلا نقل داده شده، مثلا اصالت و عدم نقل رو بذاریم کنار. این واقعا یه امر از حضور شما مشکلی. چی؟
یه خودی
بعد خیلی فنی فرمید محترمانه فنی عرضم به حضور شما. اینم در مورد شبهات مستند. قسم سوم شبهات موضوعیه محض است. وقت ایشون شبهات موضوعیه محض رو باز خودش چند قسم میکنه. در شبهات موضوعیه محض ایشون هر حضور شما اقسامی ذکر میکنه که حالا این یه اقسامی که بخواییم ذکر بکنیم این مقداری طول میکشه، اینو میذاریم برای جلسه آنگیش. فقط شما الهات بفرمایید روی این مطالب تأمل بفرمایید و اشکالاتی که به نظرتون میرسه راجع به چیزایی که ایشون فرموده ببینیم که آیا واقعا با این دلیل میتونیم شبهات حکمیه رو و موضوعیه مستنبته را و بعضی از اقسام موضوعیه محض را از این دائره خارج بکنیم و قرعه رو فقط در یه موارد خاصی جاری بدونیم یا نه. این رو انشاءالله تأملی بفرمایید که حالا سؤالم میکنیم انشاءالله.